بسم الله الرحمن الرحيم. اولین دلیل بر حرمت غنا آیه شریفه فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور بود که آیه 30 از سوره حج است. به دلیل اینکه در بادی امر چندان استدلال به این آیه شریف وضوح ندارد، بلکه به نحوی روایات ما را به سمت این استدلال هدایت کرده است، پرداختیم به روایاتی که در ذیل آیه وارد شده بود که 7 روایت بود، که در میان این 7 روایت عرض شود که 2 یا 3 روایت آن معتبر بود. طبعا بقیه هم معید است و جمعا یک اطمینانی می دهد به اینکه تطبیق یا تأویل این آیه شریفه به بحث غنا وجهی داره، که عملا ما این روایات را از حیث اینکه در تفسیر آیه وارد شده مورد بررسی قرار دادیم و البته از حیث دیگری به عنوان اینکه خود اینها هم یک دلیل مستقلی به شمار میاد، از اون حیث هم بعد باز اشاره بهش میکنیم. پس در این روایات 2 حیثه، یک حیث این است که کمک میکنند برای تفسیر آیه یا تعویل آیه شریفه، یک حیث هم اینه که نه، خودش مستقل یک دلیلی میتونه باشه، که این حیث دومش طبعا حالا واضحه دیگه، بعدم اشاره بهش میکنیم. این مجموعه 7 روایت بود. حالا ممکنه یک روایت دیگه هم در ابواب دیگری باشد یا نباشد، دقیق نمیدونم، ولی 7 روایتش در این باب 99 از ابواب ما یکتسب و به را ملاحظه کردید که بینش هم بعضی صحیح بود و به همین ترتیب کرد. سلام علیکم. نکته دیگری هم که در این روایات وجود داشت بود که این روایات را می شود به 2 گروه تقسیم کرد. 6 روایتش می گفت قول و زور الغناء، یک گروهه، اما یکی از اینها یک بیان متفاوتی داشت و اون روایتی بود که معتبرم بود و می گفت که قول الرجل للذی یغنی احسنت. سلام علیکم. قول الرجل للذی یغنی احسنت غناء، همین که کسی رو تشویق به غنا میکنه قول زوره، تشویق به غنا هم میکنه قول زوره. این پس 6 داشت، یک لحنی داشت که اصل آواز خانی و غنا را میگفت قول زوره، و یکی از اونها ظاهرش این بود که تشویق مغنی این هم قول زوره، تشویق مغنی این هم قول زور هست. و البته این روایت بالملازمه، این نکته را بعد از بحث دیروز خدمت یکی از دوستان عرض کردم، بالملازمه میگوید که غنا هم حرامه دیگه. وقتی که تشویق غنا میگه قول زور هست، حالا بالملازمه یا بالفهوا و الاولویه، خود اون غنا هم قول زور هست و حالا یعنی خود اون هم حرامه دیگه. وقتی این حرام باشه اونم بالملازمه اونم حرامه، یعنی نمیتونه این حرام بگیم تشویق این حرامه ولی خود اون فعل حرام نیست. عرفاً اینا ملازمه هست، یه نوع دلالت اقتضا وجود داره و از شود که بنابراین از این جهته که اون هم خودش دلیل بر حرمت غنا هم میشود، ولی اون که لحنش در تشویق غنا هست ولی بالملازمه دلیل بر حرمت غنا هم می شود. خب و اصل حرمت غنا بالملازمه هست، بعید نیست که بگیم دلالت بر این میکنه که خود غنا هم قول زوره، چون حرمت غیر از اینه که بگیم قول زور برش صادقه. خب این روایاتی بود که در ذیل آیه شریفه وارد شده بود و از این نکات و تقسیم بندی ها و اونهاش در مجموع انسان یک اطمینانی داره، که همه این روایات هم از حضرت امام صادق سلام الله علیه هست که امام صادق چنین چیزی را می فرمودند و بعضی هم مثلا اشاره به این دارن که گویا در ذهن این در اون زمان، چون خب عده زیادی قائل به این بودن که غنا مکروهه، قائل به حرمتش نبودند و یک اختلاف این شکلی هم اون زمان بود و عرض شود که شنیده بودند که مثلا حرام است و اینها، و از امام هم گویا زیاد نقد شده بوده که قول زور غنا هست، که هی سوال میکنه، همش هم سوالی ابتدایی هم نیست، غالبش اینطوره که سوال میکنه که اینجوری حضرت فرمود بله قول زور الغنا، ولی میشه که امر مطروحی بوده در اون زمان با توجه به مسائلی هم که اون وقت بوده در میان مردم و ها. گاهی هم اینجور گفته میشده که در اون عصر به تدریج در یک نسل، یکی دو نسل قبل بیشتر در دربارها بوده، ولی در اون عصر دیگه خود عمومی هم شده بوده، این حالا بیشتر هم سوال میشده دو. خب و عامه هم چیزی ندارن راجع به اینکه قول الزور الغنا یه چیزی ظاهرا در احادیث اونها نباشه، اختصاص به امامیه و ائمه داشته. خب حالا ما با توجه به اون چی که عرض کردیم برگردیم به اول خود آیه شریفه، یک بحثی راجع به خود آیه شریفه داشته باشیم و در ذیل اون هم ببینیم حالا این روایات، مناسبت این روایات با این آیه و نوع تفسیرش چیه، که احتمالات اولیش رو دیروز عرض کردیم. خب از آیه شروع میکنیم. آیه شریفه را ما یکی دو بار دیگر هم سابق در بحث عرض شود که در بحث سبن و قبل از اون در بحث کتب زلال، در کتب زلال اون رو بحث کرده بودیم اجمالا. حالا هم فهرستوار اون نکاتی که در ذیل آیه هست سریع عرض میکنم تا برسیم به اون نکاتی که حالا مهمتره و نگفته ایم. جهات بحثی که در آیه هست به این ترتیبه. اولین جهت در این آیه فقط هم راجع به وجتن با قول از زورش بحث میکنیم، راجع به اونش دیگه آلاش نیست. اولین نکته در مورد فجتن با رئیس ملل اوثان و این جملهش وجتن با قول از زور، اولین نکته این امر به اجتنابه، که این را سابقا بحث کردیم و گفتیم که این امر الزام را و وجوب و الزام را افاده میکنه، هم به دلیل اینکه صیغه امر ظهور در وجوب داره با اون قرائن و ادله‌ای که بحث هایی که در اصول شده، و هم این که در این آیه شریفه قرائنی وجود داره که دلالت بر وجوب و حرمت ارتکاب اینها در این آیه خیلی مؤکد و روشنه. حالا از شبات که اینو بحث کردیم سابق، حالا اینجا فقط اشاره میکنم چون مفصل سابق بحث کردیم. این امر ازش الزام به دست میاد، یعنی حکم اینجا حکم الزامیه، هم به دلیل اصل اولیه که این امر الزام رو افاده میکنه، هم قرائن خاصه‌ای که در آیه شریفه هست که ادامه آیه چیه؟ نه اجتنب و رئیس من الاوثان و اجتنب و قول از زور، بله آیه 30 وجتن به قول حنفاء لله غیر مشرکین به، بله به من یشرک به الله فکرنما خر من الصفا، بله عرض شود که بله هم به خاطر عرض شود که ظهور خودش در اون، هم به خاطر قرائن قبل و بعد و اینها که مثلا اون بینید اهلت لکم الانعام الا ما یطلع علیکم، اجتنب الرجس من الاوثان که اون دیگه نمیشه گفت حکم غیر الزامیه، و قرائنی از این قبیل، یعنی ظهورش در وجوب، قرائن حافه‌ای هم کم و بیش داره که دلالت بر وجوب و الزام میکنه، بنابراین نمیشه هیچ تردیدی کرد که حکم اینجا حکم الزامیه. این یک نکته. و بحث دوم اینه که این اجتنبو، اینا رو یه بارم بحث کردیم سابقه که دوباره اشاره کردیم، سریع فقط تلگرافی عرض میکنم. نکته و بحث دوم در آیم اینه که اجتنبو آیا امر یا نهیه؟ اجتنبو ظاهرش امره، عرض شود که کنارگیری، پرهیز کردن، جنب یعنی کنار چیزی بودن، اون وقت اجتناب که میگن یعنی کنار رفت از اتصال به او فاصله گرفتن، و به تدریج معنای اجتناب همون معنای عرض شود که پرهیز کردن و دوری گزیدنه. در اینجا ها خب ظاهر امر، ظاهر صیغه امر اجتنبو، اجتنبو قول الزور، واجب است که ترک بکند قول زور را، ولی ممکنه کسی بگه که این یک نوع تأکید بر نهیه، یعنی در واقع به جای اینکه بفرماد لا تقولوا قول الزور، به جای اینکه بفرماد لا تقولوا قول الزور، میگه اجتنبوا قول الزور، این نوع تأکید بر اون نهیه. این دو احتمالیه که در این وجود داره. ممکنه بگیم که وجوب تعلق به ترک گرفته است، وجوب تعلق به ترک گرفته، غیر از اینه که بگیم نهی شده از فعل که نهی باشه. ثمرش هم در مثلا تزاحمات و موارد بحث‌های ریز در موارد تزاحم احکام و اینها پیدا میشه که این را امر بگیریم، نهی بگیریم. مثلا اگر در فرض کن اجتماع امر و نهی باشه، تزاحم و تعارض با جایی دیگه پیدا بکنه و کسی در اصول قائل باشه که نهی در کفایه بود، نهی بر امر و نهی که چه باشه، نهی مقدمه، اون وقت این مهمه که ببینیم نهی یا امره. یه ثمراتی از این قبیل داره بنابر بعضی مبانی که این اجتنبو رو در واقع بگیم امره یا با نهیه. گفتیم که اینم دو احتماله که ظاهرش امره، یعنی وجوب ترک است نه حرمت فعل، ظاهرش وجوب ترک است نه حرمت فعل، اما این گرچه ظاهرش اینه، اما گفتیم بعید نیست که از نظر عرفی، در واقع عرف تلقی که از این میکنه میگه همون میخواسته نهی بکنه، مطور نهی رو میخواد مؤکدن ابراز بکنه، میگه اجتنبو. راجعه کردید این بعید نیست که این ظاهر امری داشته باشه، در ولی در حقیقت یک نهی در اینجا هست، نهی از قول و زوره. بله؟ نه مفهوم که نیست، نه ما میخوایم بگیم که نه اون که همیشه ملازمه تبعی داره، که یعنی وقتی میگه واجب ترک یعنی نباید انجام بده، اون مثلا نباید تبعی است. ما میخوایم بگیم نه، اجتنبو اصلا اصل ساخت این جمله یعنی نباید، خود دلالت استعمالیش میخوایم بگیم همونه، مثلا برای تأکیدش اینجوری بیان شده. بعید نیست که بگیم این نوع عرض شود که صیغه های امری این شکلی در واقع همون نهیه، منتها نهی مؤکده. این هم حالا دو احتمالیه که در این هست، ثمراتی گاهی درش ظاهر میشه، شاید هم حالا خیلی زیاد ثمرات خیلی مهمی و واضحی نداره، ولی گاهی ثمره پیدا میکنه. این که دیگه این که میدونم، یعنی اراده جدیش همون نهیه، نه اینکه یک تکلیف الزام وجوبی داره اینجا، واجب است ترک، که مثلا در صوم داریم، نبینیم در صوم مثلا واجب است ترک داریم، یعنی در تروک احرام وجوب ترک داریم، اون غیر از اینه که بگه نکن این کار رو، وجوب ترک غیر از نهی از فعله تفاوت داره. این ما ممکنه بگیم که ظاهرشو میگیریم، ولی ممکن هم هست کسی بگیم که اجتناب و این صیغه در واقع تلقی و استظهار عرفی از از این وجوب ترک نیست، بلکه همون تلقیش رد عن الفعل است، منتها برای تأکید اینجوری آورده، به جای اینکه بفرماد لا تقولوا قول الزور، فرموده اجتنبوا قول الزور، بخواد تأکید بکنه. احتمال داره بگیم اینجوره. این سابقا هم راجع به این خود بحث کردیم دیگه، اجازه بدید از این عبور کنیم. اینم نکته دوم، نکته دوم در آیه شریف. بحث سوم و جهت سوم در آیه شریف عرض شود که قول است، قول در اینجا عرض شود که کلمه قول در بابش، این هم مطالبی رو عرض کردیم که چند نکته در این بحث قول هست. یکی این که قول عرض شود که در مفردات راغب اگر ملاحظه بکنید می‌فرماد که قول در قرآن به هفت معنا به کار رفته، اینو در مفردات میتونید ببینید. و سرش هم این است که عرض شود که اصل معنای اولیه قول چیزی بوده ولی همینجور تعمیم پیدا کرده به یک چیزهای دیگری که حالا عرض میکنم. یکی ما قول عرض شود که لفظی بشری داریم که این حالا از اون هفتا همش رو بنا نیست بگم، یعنی سه چهار تای مهمترش که میخوایم بحث بکنیم عرض میکنم. ببینید یک معنای قول همین صوت عرض شود که بشری دارای مرکب از حروف دارای معناست که از حنجره صادر میشه و مرکب از حروف و دارای معناست. این یک معنای قوله که این قول ملفوظ است، قول لفظی است. این قول این اوله که ظهور اولی هم همیشه تا بگیم قول این همین به ذهن میاد، ولی معانی دیگری هم داره. یکی معنای دومش قول نفسی است، یعنی اون حدیث و نفسه، این که تو کسی پیش خودش با خودش حرف میزنه، به زبان اصلا حنجرش هم به حرکت نمیاد، تارهای صوتیش به حرکت نمیاد، هیچی حرکتی نداره ولی تو خودش داره با خودش حرف میکنه میزنه. این بهش میگن کلام نفسی که در اصول هم تو بحث امر و اینها اونجا بحث شده کلام نفسی. اینم گاهی به این گفته میشه قول، گاهی بله الهیات بحث شده، در اصول هم بحث شده مفصل دیگه، گاهی نصف جلد یک کتاب اصولی میشه کلام نفسی اونها. عرض شود که اینم یک شکل دیگه دید. معنای سومش قول عرض شود که اعتقادی است، میگن قول کسی اینه، یعنی عقیدش اینه. قول عرض شود که فلان متفکر بو علی سینا اینه، یا قول ملا صدرا اینه، یا قول شیخ انصاری اینه، یعنی عقیده و رأی و نظرش اینه. یک قول هم که قول اعتقادی و قلبیه، یک قول هم داریم قول به معنای کتبی، یعنی گفتار نیست، نوشتاره، که عرض شود اقوال مکتوبه در حقیقت. این سه چهار نوع خود بشر هم وجود داره، قول لفظی و نفسی و اعتقادی و از شبت کتبی. اینا معانی است که به کار رفته، در قرآن هم هست، در جایی دیگه هم هست. و گاهی هم هست که خب همین قول در مورد خداوند به کار میره. توجه کردید که در مورد خداوند دیگه لفظ صادر خارج شده، صوت خارج از حنجره و اینها معنا نداره، ولی قال الله الا ما شاء الله در قرآن داره و قول الله در قرآن داره دیگه، فراوان هم داریم، کم نداریم. خب اینجا این در واقع میشه معنای دیگه، اون صوت حنجره ای که حالا یا لفظیه یا کتبیه یا نفسیه یا قلبیه و اعتقادیه، اون چهار نوع اونا نیست، مثلا از جنسش فرق میکنه، یعنی اون صوت عرض شود که صوت به اون معنای صادر از حنجره نیست در مورد خدا و احیانا مجردات و اینها که به کار میره. در اونجا که قول به کار میره عرض شود که خودش دو جور میشه، گاهی به معنای ایجاد صوت، ولی نه به اون شکلی که از حنجره بیاد بیرون، ایجاد صوت میکنه با اون ترتیبی که خداوند اراده میکنه. یکی حتی از اینم ظریف‌تر اینه که نه، در دل به او الهام میکنه، بازم میگه قال، خدا به او اینجوری گفت، که اینم دو نوع میشه، میشه شش تا، حالا یکی دیگه هم باید باشه که هفت تا معنا میشه در مفرد. قول البته گاهی هم که میگن گفت، یعنی با اشاره، اینم را رقا اون اونجا نیومده، ولی خود ما قبلا گفتیم که در بشر پنج تا معنا داره. قول لفظی این اونجا نداره ولی ما گفته بودیم، خب درسته قبلا، قول لفظی خارج از حنجره، قول نفسی که در درونه و ولی بشریه منتها از حنجره، قول قلبی یعنی اعتقادی، قول نظر، معنی نظر و اعتقاد و رأی. سه، چهارم قول به معنای قول کتبی یعنی مکتوب. پنجم قول بالاشاره است، مثل اخرس که نمیتونه حرف بزنه میگن گفت، با اینکه با اشارات نشون میده. در بشر این معانی اینجوری به کار میره، در مورد غیر بشر هم که میگیم قول، اونجا دیگه یا این پنج تاست، اونجا میشه یا خلق و صوت، یا از شبت همون الهامه که خلق و صوت هم نمی کنه، وحی میکنه، الهام میکنه بدونی که صوتی کسی بشنوه.
جواب زبانی مثل قرآن که لفظا معنا وحی ایجاد شده، اما در مسئله
حدیث قالب این با اونی که مفردات اومده این عرایض ما منطبق نیست. اون پنج تایی که ما گفتیم که در بشر هم متصوره، پنج تا بود، لفظی و کتبی و قلبی و نفسی و اشاری، بالاشاره پنج تاست که در بشر به کار میره، و گاهی هم قول که میگه همه اینا رو میگیره در واقع. و در مورد غیر بشر هم همین به خلق صوت یا به احداث صوت، که ظاهرش اینه که بخش وحی و همینطوری که اشاره کردن مثل قرآن اونها احداث صوت بوده، یعنی به نحوی صوت ایجاد میشده. حالا یا خود ملک تمثل پیدا میکرده و صوت چی میشده، یا حتی به شکل دیگری، حالا اونش دیگه بحثای کلامی داره، یا اینکه نه حالا حتی صوتی هم در کار نیست، همون الهامات درونیست که حالا مثلا حالا بین حدیث قدسی و قرآن یکی از وجوه تمایزش این گفته شده، 5-6 تا تمایز که براش ذکر میشه، یکی اینه، حالا بحثای دیگه هم دارم. این 7-8 تا از کاربرد قوله که وجود داره. حالا خب اینم بحث سوم ما اینه که قول این معانی داره. طبعا حالا اون بحث الهام و حالا احداث صوتش هم تو اینجا معنا پیدا میکنه، ممکنه بیاد کسی خودش نه از حنجرش ساده نکنه، ولی با ابزار و ادواتی که پیش رفته بیاد صوتی رو ایجاد بکنه بدون اینکه حنجرش رو به کار بگیره، اونم اتفاقا معنا داره. اون وقت اینجا سوالی که اینجا وجود داره این است که در بحث سوم در آیه اینه که قول در اینجا مقصود کدام از اون اقسامی است که حالا در مورد بشر مصداق داره، از این 5-6 تا از سبد مصداقی که اینجا وجود داره.
نظر الهام در حدیث قدسی نمیشه، در حدیث غیر قدسی الهام بوده، در حدیث قدسی وحی، ولی وحی معنوی.
بله، عرض شود که یاد شما کلی مفروضات رو در نظر میگید یه چیزی میفرمایید، ما حالا فرض کنید قبول داریم دیگه. حالا بله ما قبول داریم، بله مراتب فضل شما، بله از شبت که مقبول آیشی ما ارادت داریم. خب قول که گفته میشه اینجا اون وقت سواله، لا تقول و قول از زور، قول، قولی که زور هست و باطل است، این از شما ساده نشه ازش اجتناب بکنید. مقصود یعنی همین گفتن هاست، یا اینکه شامل مثلا اشاره و کتبی و عرض شود نفسی و اعتقادی اونها می شود. خب این باد حالا فرض ما الان هم نمیریم سراغ غنا که حالا بحثیه که آیه شاملش میشه نمیشه، نه قول زور حالا یکیش کذبه، غیبته، اینا مصداقای بارزشه دیگه، از کذب و غیبت و سب و نمیدونم این مسائلی از این قبیل که دیگه معلومه که مصداق روشن واضح قول زور، سب، کذب، غیبت، اینا قول زوره. خب از این اجتناب بکنید. این قول اون شق لفظی صادر از حنجره مثلا کذب یا غیبت حساب میشه، این شامل میشه، شکی نیست، این قدر متعقنش بعید نیست که بگیم شامل از شبد که کتبی هم میشود، چه فرقی میکنه کسی دروغ یا غیبت رو بگه یا بنویسه، این عرف مساعده با اینه که بگیم قول شامل اون هم میشه. حالا یا میگیم خود واژه قول اونو شامل میشه، یا الغای خصوصیت میشه، فرقی نمیکنه که حالا بگه یا بنویسه، بگوید بالای منبری یا در روزنامه بنویسد، قول ظاهرا اونم رو میگیره، حالا یا به شمول لفظی یا به الغای خصوصیت. عرض شود که بالاشاره هم میگیره، اونم همینطوره، اگر با یک اشاره مفهمه‌ای، نه اشاره‌ای که حالا معلوم نیست دلالت، نه مثلا همینی که اخبار و اینها با همین زبان چی اسم علمیش هم یادم رفت، با این اشاراتی که قاعده علمی داره دو اینها بگوید میگیره. حالا اون کتبیش هم به کتبیه به هر علامتی باشه دیگه، حالا چه علائم اینجوری یا همین خط چیه گرید که برای نابیناها هست. خب طبعا ما لفظی قدر متیقنشه، ولی شامل کتبی هم میشه. کتبی هم به ای علامت امکانت، چه به علائم زبان چینی باشه یا زبان عربی یا به اون چی باشه. اینم چه هست عرض شود که بله به علائم غیر خطی هم باشه باشه، بله علائم، یعنی میاد علامتی میذاره اینجا که اینجا مثلا اینجوریه در حالی که اونجا اون نیست، بعید نیست اونم رو بگیره، اونم نوعی علامت و قول، اینا رو بعید نیست بگیره. و شامل قول عرض شود که بل اشاره میشه، این سه قسم شامل میشه. اما قول نفسی و نفسی که تو دلش چیزی میگذرد با خودش سخن میگه، از این انصراف داره، ظاهرا قول اون رو نمیگیره که تو دلش چیزی میگه، این ظاهرش انصراف از اونه. به عبارت دیگه ظاهرش اینه که اشتنه بو قول از زور، بیشتر قول یعنی یه چیزی که مفهمه به دیگران منتقل میشه،
هر نوع دلالتش
ما که کاری نیستیم بگیریم، یعنی میگیم اینجوری گفته میشه، بله اینجوری به این هر نوع دلالتی قول میگیریم، نه با اون قدم باز وسیع نیست که بگیم این داره دلالت بر اون نور دلالت بر چی میکنه، پس بگیم خواهم باید قید بزنی دیگه. نه افعال هم حالا نه، حرف فعلی نه، همینا که گفتیم دیگه، همینا میگه قوله دیگه. حالا اینجا جایی نیست که بیایم ملاک بگیریم و بگیم همش چیه، همینا که گفتیم، هفتش موردی که گفتیم. کتابت مفهمه، یعنی منتقل میشه، دیگران رو به سمتی هدایت میکنه. از مناسبات حکم موضوع فضا لا تقول قول از زور، یعنی در واقع یه چیزی که از شما بروز میکنه و منتقل به دیگران میشه، یعنی انصرافش از اینه. اما یه چیزی که در درون شخص و به کسی هم منتقل نمیشه، این ظاهرش اینه که آیه در سرد اون نیست. استزاره بله، اینا همش استزاره بله، میشه بگم که نه بله، الان میتونیم بیایم مقابلش محکم بگیم نه، قول زور اصلا یه آثار و فلسفه تکوینی داره، روح انسان اثر میذاره، نه از اون کلام نفسی هم باید اجتناب بکنی، ولی این نیست. عرف میگه نگید، یعنی حالا یا با زبان یا با بیان یا با اشاره، این قشنگ میگیره. وقتی میگید حرف بد نزنید، دروغ نگویید، غیبت نکنید، کلام بد نگویید، باللفظ او بالکتابه او بالاشاره، این سه قسم حتما میگیره. حالا اما شامل کلام نفسی بشه، این بعیده که چی اون حدیث و نفس رو هم شامل بشه، بعیده، ظاهرش این نیست عرفن، به خاطر اینکه ظاهر عرفش اینه که یعنی چیزیست که منتقل به دیگری میشه دو اینها. همونطور که اون رأی و چیز قلبی که میگه اعتقاد و نظر کسی هست، اونم مثلا یک مقوله دیگه ایست که نظرت نظر باطل نداشته باشه، عقیده باطل نداشته باشه، اونم ظاهر اینه که اون نمیگیره. البته بله
مثلا یه چیزی رو میگوره
اسم نمیتونم
گفت
نه برای نه. خب این
به دیگران
چه رفتی داره؟
شما
مثلا که در فضای ارتباط با دیگران شما که به شأن نزول توسط نکردین؟ شأن نزول؟ نه شأن که مورد که مخصص نیست، میدونم مورد مخصص نیست، اصلا ما باید تو قرآن فرض بگیریم شأن نزول، نمیدونم تو روایتشم چقدر معتبره یا نیست، البته این شأن نزول از خود آیه استفاده میشه، ولی مورد مخصص نیست. لا تقول قول از زور، این معنای عرف داره، از این میفهمه، عرف از این نمیفهمه که یعنی تو دلت با خودت حرف بد نزن یا چیزو با حدیث و نفس نکن، تو دلت نه دارش نیست، نه میخوایی ببری که نمیشه، گفتم که گفتم اگه بخوایم فلسفی و اونجوری حرف بزنی، اینا همه آثار داره، حدیث و نفس خیلی آثار داره، هم نشون دهنده اون حالت روحی است، هم چه داره، ولی ظاهر و عرف وقتی میگه حرف بد نزن، میگه بله نگو، ننویس، اشاره نکن، اشاره
اینجور بگو،
اینجور بخون، معناش نیست که تو حدیث نه، اونم همین اتفاق اونجوره، اگر اونم یعنی ظاهرش اینه که اون که ظاهر اولش اینه که از زبانت جاری بشه، اونجا که وقتی میگه سوره حمد بخون یعنی با زبانت جاری بشه. میدونم اون باید قید بزنه، اگر قید نزنه تو دل بخون نمیگیره، اون دلیل شامل اون نمیشه. حالا تو خون ببین جا به جا ادله فرق میکنه، اگه میگه سوره حمد رو بخون اونجا دیگه بنویس و اشاره هم نمیگیره، اینجا ما میگیم باز یه فضایی داره که نوشته و اشاره هم رو میگیره، حالا یا به لفظ یا به الغای خصوصیت روشن. اما بیا بگو که تو نفس نگو، از این برداشت نمیشه.
مثلا فرزندان مثلا
میخواد یه ایمان ببره چیه، نمیتونه با زبون. حالا اون ببینید اون یه وجه خاصی داره، اون باید ببینیم. حالا اونم معلوم نیست، ممکنه نه معلوم نیست که فایده بکنه، معلوم نیست. ولی دلیل وقتی امر میکنه یک فضایی درست میشه، قرائنی توش پیدا میشه. اگر میگه حمد رو بخون باید بخونه، بله برای لال با توجه به اینکه نماز هم الزامه و لا تترک و علی حالین، اون وقت ممکنه یه جوری دیگه بگه. ولی وقتی بگه بخون ظهورش اونه، اون شرایط استثنایی است. ما در شرایط طبیعی میخوایم بگیم اگر جایی امر بکنه که بگو باید به زبان جاری بکنه. اینجا که میگه نهی میکنه که نگو، حرف باطل نزن، دروغ نگو، غیبت نکن، میگیم که این بعید نیست که شامل کتابت و اشاره هم بشود، حالا یا به لفظ یا به تنقیح منات. اما حدیث و نفس دیگه خیلی بعیده که بگیم حدیث و نفس به زور هم نداشته باش، باطل نداشته باش، این ذهن نمیاد کرد. و شک هم کافیست دیگه که اون رو نگیره. بله؟ قلبی هم نمیگیره. قلبی هم یعنی این که به یه چیزی اعتقاد داشته باشه، نظرش این باشه، اینم بعیده بگیره که قول. این دیگه ابعده، برای اینکه قول به معنای قول ملا صدرا، قول کی، قول این بیشتر متأخر هست. در قرآن هم بی نمونه نیست، ولی استعمال این خیلی کمه دیگه. این قول او یعنی رأی او، اینه نظر او، اینه، این استعمالش خیلی کمه. برای این حدیث نفس و اعتقادی اینا بعیده بگیره، ولی اون دو سه تا را میتواند بگیره. این بله بله اون اب اون نکته خوبی ایشون میگن، ابراز یک عقیده باطل یعنی بیاد اعلام شرک بکنه، اعلام ارتداد بکنه، اون قول زور هست. این درست، یعنی چون اظهار یک کفری بکنه، این قول زوره، قول باطله، این لفظیه. بله تا لفظی، گاهی فوش میده، گاهی سب میکنه، گاهی دروغ میگه، گاهی یک عقیده باطل رو ابراز میکنه. این هست، این مصداق همون لفظی. البته تا مصداق لفظیش توجه داشته باشیم که شمول داره، اینم رو میگیره. پس بنابراین این قول صوتی، قول بالکتابه و بالاشاره میگیره، قول صوتی هم حالا شمول داره حتی این چون میگه، اما قول نفسی و اعتقادی و قلبی ظاهرا از ظهور آیه بیرون باشه. و کما اینکه این 5 تا است، ششم اینکه قول یعنی احداث یک صوت بکنه، یک کلامی یا مطلبی یا چیزی بکنه، ولی نه به زبان بلکه با یک ابزار و ادواتی. خب با این ابزارهایی که پیش رفته، دیشب این نرم افزار ترجمه رو که میدیدم خود تعجب کردم، خیلی پیش رفته، قشنگ می‌دونی فارسی، عربی، انگلیسی. 8-10 سال قبل رو ندیده بودم، دیشب می‌دیدم. خب این علم پیش میره دیگه، یعنی شاید برسه به جایی که دیگه نیازی به زبان آموزی وجود نداشته باشه. ما ابزاری اصلا به زبان یادگیری که چی، همونجا حرف می‌زنه، همونجا منتقل میشه. خیلی جالب بود برام. خب این ممکنه که کسی بیاد، بله ممکنه بیاد احداث صوت و صوت بکنه، نه با هنجر اونها، با یک استفاده از فناوری های پیشرفته و کلام دروغ بسازه، ولی دروغی که نه نوشته است و نه گفته است و نه هیچی، ولی با یک فناوری دیگه یک دروغی رو جعل کرده یا غیبتی رو چه کرده. این قسم ششمه. این البته بعید نیست اونو بگیره، بعید نیست اونو بگیره. چرا؟ حالا از همون دیگه، بله اون اصولا فناوری ها و پیشرفت های علمی به نحوی از انسان و حیوان و طبیعت الهام میگیره. این خودشون هم بحث داره دیگه، یه اصطلاح انگلیسی هم داره که الان یادم نیست، الگوگیری از طبیعت، حیوان و انسان در خلق فناوری‌های نو. خب این قسم ششمه، اینم بعید نیست بگیره، ولو بگیم که قول اون را نمیگیره که اونم بعید نیست بگیره، مناطش واقعا در اون هست و فرق نمیکنه. قول زور حالا ولو از حنجره انسانی صادر نشده، ولی صوتی تولید شده که با یک فناوری دیگری و محتواش هم محتوای دروغه، غیبت، سبه، عرض شود که اعتقاد باطلیست و امثال اینها، بعید نیست اونو بگیره. بنابراین ما اینجا میگیم که 6 تا معنا اینجا متصوره در قول، ما 4 تاش میگیم بعید نیست شامل بشه: قول لفظی، قول کتابی، کتبی، قول عرض شود که اشاره، و قول با خلق به کارگیری این فناوری ها و احداث این صوت و مسئله. اینا رو ظاهرا این 4 تا رو میگیره، اما نفسی و قلبی نمیگیره. این 6 تاست که 4 تا رو میگیره. حالا اگرم بگیم عین کلمه اون رو نمیگیره، تنقیح منات عرفیش قطعیه. یعنی قول زور دروغ نگو، حالا این دروغ بنویسه، بگوید، اشاره بکنه یا با یک ابزاری اون را اعلام بکنه، ولو اینکه خودش هم حنجرش رو تکون نداده، دستش هم تکون نداده که حالا مثلا بنویسه. چجوری میشه؟ میگم ما داریم فرض میکنیم اگر یه روزی اینجور شد، اینایی که الان همون هست دیگه، از همون قبیله، یعنی یه علائمی ایجاد میکنه که اینجوره، یه نوعی علامته دیگه، فرق نمیکنه. چجوری میشه؟ حالا هرجوری شد ما فرض داریم میکنیم. از شبت که بله؟ خیلی خوب، اینم بحث سومه. بحث چهارم در اینجا، پس 6 معنا ما اینجا، 6 معنایی که در عالم انسانی متصوره مطرح کردیم، 4 تاشو گفتیم بعید نیست مشمول این اطلاق باشه لفظاً یا با الغای خصوصیت و تنقیح معنا. این بحث سوم در آیه. چهارمین بحث در این آیه شریفه این است که قول، عرض شود که 3 تا معنا داره، اینم رو قبلا گفته بودیم. یکی قول به معنای مصدری، از یه زاویه دیگه داریم میگیم. قول به معنای مصدری یعنی گفتن، فعلی که صادر از انسان میشه. 2 قول به معنای اسم مصدری، یعنی اون حاصل گفتن که اون فعل از حیث انتصابش به فاعل میشه مصدر، از حیث صدورش و از حیث اینکه خودش را میبینیم مستقل از اون میشه اسم مصدر. عرض شود که ضرب به معنای زدن که در از حیثی که او داره این فعل را ایجاد میکنه، یه وقت هم ضرب یعنی اون نتیجه‌ای که از این زدن حاصل میشه، اون نتیجه فعل. و این 2 و 3 قول به معنی مصدر معنای مفعول، قول معنای مقول، گفته شده، که عرض شود که اون مفاد و محتوایی است که گفته شده. خب اینجا سوال دیگری که وجود داره اینه که بین اون اولی و 2 و 3 هر کدومش بگیم تفاوت خیلی زیاد است، توجه دارید دیگه چقدر تفاوته. تفاوتش اینه که عرض شود که مثلا وقتی که میگیم، فرض کن همین غنا، اگر بگیم قول زوره، اگر قول رو معنای مصدری بگیریم یعنی غنا رو نخوانید، ولی اگر معنی اسم مصدر یا معنی مقول بگیریم یعنی اجتنبو از این غنا، اون وقت شنیدنش هم رو میگیره آیه. توجه کردید اینقدر فرق میکنه این جمله؟ خیلی اول آدم میگه چه اثری داره این سوال، ولی این سوال اینقدر اثر داره که قول را اگر به معنای مصدری بگیریم فقط میگه که این فعل از شما صادر نشود، این قول از شما صادر نشه، ولی اگر معنای اسم مصدر یا مقول بگیریم یعنی اون از این فعل صادره، از این نتیجه چی؟ از این شما اجتناب بکنید. گویا خود این یه پدیده مستقل تلقی شده، این نه از حسی که داره از فاعل صادر میشه. میگه این قول زور یه واقعیتیه تو عالم، از این اجتناب بکنید. اجتنابش یکی اینه که نگو، ایجادش نکنید، یکی اینه که نشنوید. و احیانا اگر ارتباطات دیگر هم متصور بشه، یعنی اینقدر احتمال اول با دو و سه فرق میکنه. اگر قول را به معنای مصدری بگیریم، نهی از فعل یعنی اینکه فعل از شما صادر نشود، یعنی نگویید، تمام. اما اگر گفتیم که نه، قول یعنی اون حاصل فعل به عنوان یک امر مستقل تلقی شد، از اون اجتناب بکنید، یعنی غیبت را نشنوید، دروغ را نشنوید مثلا، یا غنا را نشنوید، و احیانا حالا اگر چیزهای دیگری هم اینجا متصور بشه، اینقدر باز این تفاوت پیدا میکنه که احتمال معنی مصدری باشه یا به معنای اسم مصدری یا مقول باشه، که اون وقت دو سهش حالا خیلی تو این بحثا تفاوت نداره، گرچه بحث ظریف دیگری سابق داشتیم، ولی حالا اینجا به اون نمیخوام خیلی بپردازم. بنابراین این احتمال داره که قول مصدر باشه، اسم مصدر باشه یا معنی مقول باشه، و تفاوتش هم در اینه که اگر به معنای مصدر باشه صدور فعل را فقط میگیره، ولی معنای اسم مصدر باشه هر نوع ارتباط با این پدیده را میگیره، که یکیش هم استماعه یا احیانا حضور در اون مجلسیه که اینجور هست و امثالی. خب اینجا هم سوالی که وجود داره این است که کدام مقصوده؟ ظاهر اولیه اینه که همون مصدر بیشتر مقصوده. اجتنبو قول الزور، یعنی عرض شود که اگر میگفت لا تقل قول الزور، معناش چی بود؟ معناش این بود که همون مصدر بود دیگه، یعنی لا تقل هازا، لا تقل قول الزور، یعنی از این فعل از تو صادر نشه. اجتنبو هم یه تأکیدی بر همانه هست، یعنی در واقع این فعل از تو صادر نشه. اجتنبو قول الزور که میگه، ظاهرش اینه که یعنی این فعل از تو صادر نشه. این احتمال ازهر اینه، گرچه ممکنه کسی بگه اصلا صیغه که تغییر کرد از حالت لا تقل قول الزور به اجتنبو قول الزور، در واقع میخواد بگه قول الزور باید ازش اجتناب بشه ولو به استماعش. اصلا تغییر ترکیب برای اینه، این احتمال رو نمیشه کلن کنار گذاشت، ولی به هر حال باز ظاهرش وقتی میگه اجتنبو از قول الزور اینه. اما وقتی که ما روایت رو ببینیم که میگه که قوله از شبت بله، حالا این به ذهن اومد که شاهد این شد باشه ولی شد نباشه. حالا این که روایت میگه که احسنت به غنا هم قول زوره، اگر معناش این باشه که خود غنا که قول زوره، احسنت به اون هم قول زور هست، این در واقع نشون میده که قول زور به ما هوه در نظر گرفته شده. میگه تشویق اون هم و همینطور استماع اون هم چی هست؟ حرامه و قول زوره. این معناش اینه که خود این پدیده به ما هوه قول زور به حساب اومده، نه صدورش به صورت اسم مصدری چه شده. استماع از این استفاده میشه، یعنی به طریق قوله وقتی میگه تشویق چی داره استماع شد. چرا؟ چرا؟ بله، حالا خودش که حرامه. نه نه، اون که من امروز عرض کردم این بود که تشویق را که میگه حرامه، حتما فعل حرامه خودمونه. اما این که تشویق که میگه حرامه، یعنی استماعش هم حرامه، اینش خیلی راست میگن، خیلی وضوحی نداره. به هر حال ممکنه کسی بگه که از این روایت استفاده میشه که تنقیح مناطش خیلی واضح نیست. از این روایت ممکنه بگه کسی استفاده میکنه که قول اینجا معنی اسم مصدری و مقول و اینهاست، ولی در این جهت هم خیلی حالا عرض شود که قرینه تام میشاید خیلی نباشه. بنابراین به ذهن میاد که حالا و اگر هم ما حالا مردد بشیم، اگرم مردد بشیم که بعید نیست، بی تردید هم نیستیم در اینکه قول و معنی مصدر بگیریم یا اسم مصدر، مردد هم بشیم، قدر متیقنش همون صدور فعله که داره حرام میکنه. اما این فعل از حیث ارتباطات این پدیده به عنوان یه چیز مستقلی بگیم هر نوع ارتباط با او باید اجتناب بشه، اون از آیه بعیده ظاهرش استفاده بشه. بنابراین عرض ما اینه که قول اینجا مردد بین مصدر یا اسم مصدر و مقوله، و اگر نگوییم که ظاهرش همون قول به معنای مصدری است و فقط صدور فعل رو داره تحریم میکنه، اگر نگیم ظاهرش اینه، لااقل اگر تردیدی در اینجا وجود داره و باز هم قدر متیقنش میشه همون صدور فعل. اما ما بقی دیگه حالا هر نوع ارتباطی با این قول زور چی باشه، از این آیه شاد نشود استفاده کرد و دلیل خاص میخواد در هر جایی. اینم بحث چندم شد، بحث چهارم. چند بحث دیگر هم داریم که بعد عرض میکنیم.